افزایش سطح غنی‌سازی است از 16 تیر ماه اجرایی خواهد شد.
گام دوم که از 16 آغاز می شود این است که میزان غنی‌سازی در اون حد 3.67% از غنی‌سازی اورانیوم جلوتر میره و به هر جایی که مورد نیاز ما برای فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه خواهد رفت.
مطابق توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که در سال 94 به دست آمد، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده 0.67% ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. با تایید کارشناسان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، جنگل‌های هیرکانی ایران روز جمعه در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
جنگل ها حدود 300 هزار هکتار در این پرونده به ثبت جهانی رسیدن. البته در مجموع 2 میلیون هکتار اراضی هستش که این جنگل های هیرکانی درش واقع شدن. در یک رقابت تنگاتنگ با کشور آذربایجان الحمدلله موفق شدیم که این اثر رو به نام ایران و 24مین اثر ثبت جهانی ایران الحمدلله به ثبت یونسکو رسید.
تا پیش از این ایران 22 اثر تاریخی و تنها یک اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو داشت. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میگوید برای استخراج کنندگان ارز دیجیتال پروانه فعالیت قانونی صادر و برای فعالیت آنها امتیازاتی در نظر گرفته می شود. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بامداد.
در سال گذشته روزانه 11 میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق شد.
نوک قله یأس هست که معمولا شناخته میشه و بخش عمده قاچاق از دیده‌ها دور میمونه و بیرون از آماره.
جنگل‌های هیرکانی ایران ثبت جهانی شد.
جنگل‌های هیرکانی اینها نه تنها برای ایران اهمیت داره، بلکه برای جهان به عنوان قدیمی‌ترین جنگل‌هایی که در روی زمین هست اهمیت بسزایی داره.
و شاخص فلاکت در ایران افزایش پیدا کرد.
شاخص فلاکت به طور ساده نشون میده که تورم، یعنی از قدرت خرید افتادن پول ملی، به چه نرخی حرکت میکنه و میزان بیکاری در کشور چقدر.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دولت جبرالطارق روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که دولت محلی این کشور در هیچ زمانی هیچ درخواست سیاسی درباره توقیف نفتکش گریس یک دریافت نکرده و این اقدام بر اساس درخواست کشور دیگر هم انجام نشده. بیشتر بشنوید از سپیده بهکام.
رویترز روز جمعه به نقل از سخنگوی دولت محلی جبل‌الطارق گزارش داد که پلیس در حال تحقیقات از خدمه ابرنفتکش گریس یک با هدف تعیین ماهیت محموله و مقصد نهایی آن است. در این گزارش تاکید شده که با خدمه این نفتکش به عنوان شاهد مصاحبه خواهد شد، نه مظنون. سخنگوی دولت محلی جبل‌الطارق گفته که نیروی دریایی بریتانیا با نشاندن یک هلیکوپتر روی عرشه کشتی در نیمه شب منتهی به پنجشنبه آن را توقیف کرده. این ابرنفتکش 28 خدمه دارد که از شهروندان کشورهای هند، پاکستان و اوکراینند. روز پنجشنبه رویترز اعلام کرد که دولت جبل‌الطارق در بیانیه‌ای رسمی از توقیف یک ابرنفتکش توسط نیروی دریای بریتانیا در آبهای خود خبر داده که به گفته خبرگزاری رویترز از ایران عازم سوریه بوده است. این نفتکش به نام گریس یک قصد داشته 2 میلیون بشکه نفت ایران را به پالایشگاه بانیاس در سوریه ببرد. پالایشگاهی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت بشار اسد است و به دلیل آنچه نقض تحریم‌های اروپا علیه سوریه قید شده در منطقه جبل‌الطارق توقیف شده. اروپا 2 پالایشگاه بانیاس و هومس را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. از آنجایی که جبل‌الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می‌شود، نیروهای بریتانیا با بازرسی این کشتی و بررسی بارنامه و مدارک آن کشتی را توقیف می‌کنند. جبل الطارق منطقه است که بین اسپانیا و مراکش قرار دارد. آبراه حیاتی که بر سر مالکیت این منطقه بین اسپانیا و بریتانیا اختلاف 300 ساله وجود دارد. خبر توقیف ابرنفتکش گریس یک با واکنش‌هایی در داخل و خارج ایران و همچنین شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگویی با شبکه یک سیما توقیف نفتکش را راهزنی خواند.
اینکه گفته شده به درخواست دولت آمریکا این کار رو کردن هم برای ما بسیار عجیب هست و غیر قابل قبول، به خاطر اینکه به حال اروپایی‌ها در چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند و این همراهی با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا توسط دولت انگلیس هم برای ما البته چیز تازه‌ای نیست، ولی جای محکومیت و اعتراض داره. ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی می‌دونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و می‌خوایم که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن.
روز پنجشنبه 13 تیر ماه ایران در نخستین واکنش به این اقدام، نخست سفیر بریتانیا در تهران را به وزارت خارجه احضار کرد. این موضوع را عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتر خود اعلام کرد.
ما بهشون اعلام کردیم که این اقدامی که بدعت عجیب هست و به خاطر اینکه تحریم‌هایی که اعلام کردند خیلی تحریم‌های مبنای شورای امنیتی نداره و جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیره این اقدام.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از کسانی بود که به این اقدام بریتانیا واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: انقلاب اسلامی در طول تاریخ 40 ساله خود در هیچ معرکه‌ای آغازگر تنش نبوده، اما در پاسخ به گفته آقای رضایی زورگویان و گردنکشان تعلل نکرده و تردید به دل راه نداده است. محسن رضایی نوشته که انگلیس اگر نفتکش ایرانی را رفع توقیف نکند، وظیفه دستگاه‌های مسئول اقدام متقابل و توقیف یک نفتکش انگلیسی است. مصطفی کواکبیان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا هم در توییتی نوشت: اقدام بریتانیا در توقف نفتکش ایرانی پوچی ادعای اروپایی‌ها برای تداوم برجام را به اثبات رساند. در واکنش دیگر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر خود یکی از توییت‌های رابرت مک‌ایر سفیر بریتانیا را بازنشر کرد که نوشته بود: سه کشور اروپایی با آمریکا مدام در حال گفتگوند و تلاش می‌کنند که بتوانند خسارت‌های خروج آمریکا از برجام را جبران کنند. آقای صادقی به کنایه نوشته: جناب آقای سفیر، تلاش‌های چشمگیر شما برای جبران خسارت‌های خروج آمریکا از برجام را دیدیم. اما واکنش‌ها تنها محدود به مقام‌های ایرانی نبود و بازتاب این خبر در سطح بین‌الملل هم واکنش‌هایی به دنبال داشت. از جمله سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا که از این سمت استعفا کرده، از اقدام قاطع مقامات جبل الطارق در توقیف ابرنفتکش گریس یک استقبال کرد و گفت: توقیف این نفتکش پیام روشنی است مبنی بر اینکه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز اقدام نیروی دریایی بریتانیا و توقیف این ابرنفتکش را تحسین کرد. او در توییتر خود نوشت که این نفتکش قطعنامه‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. اما در ادامه واکنش‌ها، سرپرست وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که توقیف ابرنفتکش ایرانی به دنبال درخواست ایالات متحده از بریتانیا صورت گرفته است. او همچنین گفت: از آنجایی که این رویداد در آب‌های سرزمینی اسپانیا روی داده، اسپانیا در حال بررسی توقیف این نفتکش است. اسپانیا آب‌های پیرامونی جبل الطارق را متعلق به بریتانیا نمی‌داند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش هاکی است که اکنون بیش از 3 هفته از اعتصاب قضای سهیل عربی وبلاگ نویس زندانی می‌گذرد. فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی در گفتگویی که همکارم روزبه بلحری با او داشته درباره دلایل اعتصاب قضای پسرش چه نمی‌گوید.
پسر من اعتصاب قضاش در رابطه با این اصل تفکیک جرائم بوده، موقعیت بد و شرایطی که توش زندان تهران بزرگ بچه من گرفتار شده، به خاطر این اعتصاب کرده و طرح تحریم خرید از فروشگاه‌های زندان هم هست، چون همونطور که گفته در حقیقت اینا دارن روزی 30,000 تومان از این فروشگاه خرید میکنن. هر زندانی موظف دولت براش روزی 40,000 تومان به اصطلاح خرج زندانی رو بده، علی رغم اینکه نمیده. این اینا مجبورن این جنسی که میخوان از آب خوردن بگیرین تا کوچکترین چیز نون هر چی که لازم داشته باشن باید از فروشگاه خریداری کنن. و باز هم علارغم اینی که باید طبق قانون 10% ارزونتر از بیرون فروشگاه زندان جنس رو به زندانی بفروشه، 30% بالاتر میفروشه و همین باعث میشه که پول بیشتری به جیب سازمان زندان ها بره، اینجوری که سهیل گفت. و سهیل الان بالغ بر 22 روزه که اعتصاب غذا داره و هیچ گونه خریدی هم نمیکنه و چون خرید نمیکنه آبم نمیخره. همونطور که میدونید تهران بزرگ آب شوری داره چون نزدیک قومه، حسن‌آباد قومه و آب شور و تلخ قابل شرب نیست. خیلی مشکلات و سویل چون آب نمیخره هر دو روز یه بار حالش به هم میخوره و میبرن سرم بهش وصل میکنن و اینم یه خطر جانی داره برای سویل. علی‌رغم که غذا نمیخوره آبم نمیخوره.
شما اشاره کردید که وضعیت زندان خیلی خوب نیست و مشکلاتی وجود داره و زندانیان در شرایط خوبی به سر نمیبرن. این مشکلات چه چیزایی هست؟
زندانیای سیاسی امنیتی با زندانیای شرور همه با هم یکسان و زندان پر از قاص و شپشه. اتاقایی که باید مثلا 14 15 نفر کلا گنجایش داره 30 تا 40 نفر رو تو این اتاقا به زور گنجوندن. کف خوابی دارن، سه ترک خوابی دارن، یعنی روی یه تخت باید سه نفر بخوابن، روی زمین بخوابن، یعنی یه حالتی مثل ساندویچ اینا به بغل هم دیگه بخوابن. انقدر وضعیت خرابه. بعد همون تو همون اتاق به اون کوچیکی سهیل میگفت بارها بارها میشه مثلا من از زور دود مواد از اتاق میتونم فرار کنم، یه موقع مامور اجازه نمیده حتی شما از اتاق بری بیرون و این مجبوره بشینه. از اون مثلا فکر کنید 30-40 نفر آدمی که توی یه دونه اتاق کوچیک هستن لااقل 20 نفرشون دارن مواد میکشن و کسی هم نیست که جلودار اینا باشه. خیلی راحت جلوی دوربینم حتی اینا موادشون رو میکشن چون زندان تهران بزرگ مواد هر نوعی که کسی بخواد وجود داره و به وفور گیر میاد. خیلی راحت میتونن اینو از خوراکی هم راحت‌تر تهیه بکنن. این یه مشکل. بی آبی، آب برای استحمام ندارن. یعنی حموم کردن همونطور که سوی بارها تو نامه هاش نوشته براشون یه رویاست. آب خوردن نیست. شما نمیتونی از آب اون شیر استفاده کنی. تلخ و شوره. از لحاظ بهداشتی که اصلا چیزی به نام یه بهتری هست ولی چیزی به نام دکتر اونجا وجود نداره. و نهایتی که بخوان به کسی دارو بدن یه سرم زدنه، یه قرص مسکن دادنه که شما میدونید سویل با ضربه‌ای که در بیضه چپش خورده و رومای بلانت همون له شدگیه که عضوشون بیضه چپشونه، هنوز بعد از 2 ماه خورده هنوز سویل و بیمارستان اعزام نکردن. این یه مشکل دیگه. یعنی من هر چی از مشکلات اونجا بگم براتون خیلی کمه و اصلا نمیتونم به تفصیل بکشم. وقتی میریم اونجا بوی گند فاضلاب خفه میکنه ما رو. وای به حال اون بدبختی که دارن اون تو زندگی میکنن.
خواسته فرزند شما و همینطور خودتون از مقام های قوه قضاییه چیه؟
خواسته من اینه همینطور که این اتهامو به بچه من زدن و گفتن جرمش امنیتیه، خب ببرینش با کسایی مثل خودش یه جا زندانیش کنین، نه با کسانی که هر لحظه جونش تو خطره. علیرضا شیر محمد علی که الان حدود 3 هفته داره میره توی 4 هفته، این بچه اونجور فجیعانه کشته شد و همین 2 شخص حمید رضا و محمد رضا که این بچه رو تیکه پاره کردن، 40 ضربه تاقو بهش دادن، همینا میخواستن پارسال همون تو ورود بعد ورود سهیل میخواستن همین بلا رو سر سهیل من بیارن. پس من مادر باید هر دقیقه تنم بلرزه که خدایا این تو این دعواهاشون، چون به قول سهیل میگه یا اینا خمارن یه جور سر صدا میکنن، وقتی هم که مواد میکشن نشه میشن، عربده میکشن، برمیدارن هر چی دستشون میرسه به سمت هم پرتاب میکنن. ما باید فقط مثلا آدمای سالم باید مواظب باشیم که مبادا تو این زد و خورداشون یه چاقویی به ما بخوره، یه چیزی تو سر و کلمون بخوره که چه بسا بارها و بارها مثلا ضربات خوردیم. فقط باید ما از اینا فرار کنیم. اون زندانی من، اون بچه من باید اونجا همش مدام با چشم باز بخوابه. این چه امنیتیه؟ شما بچه ما رو گرفتین بردین به جرم اینکه عقیدهش رو ابراز کرده کردینش زندان. خیلی خوب لااقل یه جای امنی بذارین مثل خودش، نببرین بود آدمای خطرناک یک جا بذارین که نتیجهش بشه علیرضا شیر محمد علی. من خواستم اینه.
صدای فرنگیست مظلوم مادر سهیل عربی رو میشنیدید در گفتگو با همکارم روزبه بانحری که درباره دلایل اعتصاب غذای پسرش با ما صحبت میکرد.
آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت میشود.
در برنامه حقوق بشری رادیو فردا شنیدم که در یک نفر به خاطر توهین به رهبر معظم یک سال زندان داده. چشم آقای رهبر معظم روشن باشد. او در یک سخنرانی گفته بود که در زمان طاغوت یک نفر گفته بود لعنت به رضا شاه، به 6 ماه زندان داده بودند. حالا یه نفر توهین کرده به ایشان، 1 سال زندان دادن. این هم یک ترقی بزرگ است برای نظام ما. خداحافظ.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. اما سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو جنگل‌های هیرکانی ایران رو به فهرست میراث جهانی افزود. به گزارش سایت یونسکو در 43 نشست کمیته میراث جهانی که تا 4 شنبه در باکو ادامه داره، 2 جایگاه طبیعی، یکی در چین و دیگری در ایران، به فهرست میراث جهانی پیوستند. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
بیشه ها یا جنگل های هیرکانی ایران اینک 24 جایگاه ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به شمار می روند که 22 جایگاه تاریخی و 2 جایگاه طبیعی اند. رئیس نشست کمیته میراث جهانی در باکو ابوالفضل قرایف روز جمعه گفت اگر پیشنهاد یا مخالفت دیگری وجود ندارد، پذیرش جایگاه‌های جدید را در فهرست یونسکو اعلام می‌کند.
I therefore declared RAB decision 43.8b.4 adopted.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا اهمیت ثبت بیشه‌های هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو را چنین بازگو می‌کند.
جنگل‌های هیرکانی اینها نه تنها برای ایران اهمیت داره، بلکه برای جهان به عنوان قدیمی‌ترین جنگل‌هایی که در روی زمین هست اهمیت بسزایی داره. به قول آقای دکتر یخکشی که شخصیت جهانی در جنگل شناسی است، میگوید اروپایی‌ها وقتی میخوان پدر جنگل‌های خودشونو بشناسن، میان در جنگل‌های هیرکانی مطالعه میکنن که اینها 3 تا 3.5 میلیون سال قدمت دارن و دست بشر در اونها دخالت نکرده. بنابراین ثبت جهانی این جنگل هم برای ایرانی ها و هم برای کلیه جهان اهمیت داره. ملاحظه فرمایید ما وقتی از رنگ ها صحبت میکنیم، از 7 رنگ طیف، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش صحبت میکنیم. باور بفرمایید در حدود 2 ماه دیگه که درخت ها خزان میکنند در جنگل های هیرکانی، شما 10 طیف قرمز رو میبینید، بیش از 20 طیف زرد رو میبینید، بیش از 20 طیف سبز رو میبینید. یعنی اگر شما به یه بلندی بیستید و به این جنگل که داره خزان میکنه و رنگ برگ ها تغییر میکنه نگاه بکنید، چشمتون خیره میشه. عکس هایی که بنده از این جنگل ها، خودم که حالا عکاسی هم نیستم، مهارتی هم ندارم، این عکس ها رو که من گرفتم، مردم فکر میکنن که من اینا رو یه ترتیبی رنگ کردم، در حالی که نه، اینها رنگ های طبیعی هستن. این جنگل ها بهترین پذیرشگاه های توریستی جهانی رو به وجود میارن، بهترین زیستگاه ها رو به وجود میارن. تنوعی که در گیاهان، پرنده ها و یا رنگ این گیاهان و برگ هاشون هست، بنده کمتر در نقطه‌ای در دنیا دیدم. باور بفرمایید اینها پتانسیل جذب توریست از هر جای دنیا رو دارن، مشروط بر این که ما اینها رو حفظ بکنیم. این ثبت جهانی شدن به دوش ایرانی ها، به خصوص اونهایی که علاقمند منسیس هستن و در این جهت تلاش میکنن، یه بار سنگین حفاظتی میاندازه. حفظش با ماست، حراستش با ماست. ما به شدت داریم اینها رو از دست میدیم.
در حاشیه اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در باکو، همچنین محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی ایران، به تلویزیون دولتی ایران گفت
5 تا استان در واقع شامل میشه. میدونید که جنگل‌های هیرکان بیش از 2 میلیون هکتاره که این 5 تا استان گیلان، مازندران، گلستان، سمنان و خراسان شمالی.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا ویژگی‌های بیشه‌های هیرکان ایران را چنین بازگو می‌نماید.
اولین چیزی که ما دقت میکنیم این است که تنوع این گیاهان به راستی سرسام آور هست. یعنی انواع گیاهانی که در سراسر ایران و حتی کشورهای منطقه پیدا میشه در این جنگل‌ها یافت میشه. از انواع انجیرها، چنارها، داغداغان، انواع جردوها، سپیدارها، گیاهان راش، تمام اینها یه تنوع بی‌نظیری به این جنگل‌ها میده که دست بشر در اونها دخالت نداشته. خود طبیعت این گیاهان رو کاشته، ازشون نگهداری کرده و الان به این حد بلوغ رسیدن. حالا علاوه بر گیاهان که عرض کردم بسیار متنوع هستن، انواع و اقسام بیش از 230 گونه پرنده وابسته هستن به این درخت ها. یعنی اگر چنانچه ما پرندگان ایران به حدود 530 گونه مطالعه بکنیم، 230 و چند گونه از پرنده ها کاملا وابسته به اینها هستن. یعنی سرپناهشون اونجا تغذیه میکنن و در میان شاخ و برگ زادآوری میکنن. ملاحظه میفرمایید که اهمیت این جنگل ها نه تنها برای گیاهان، برای پرنده ها هم هست. از طرف دیگه پستاندارانی که در این جنگل ها پیدا میشوند، اونها هم بهترین و متنوع ترین پستانداران ایران هستند، مانند گوزن قرمز، مانند شوکا که یک گوزن بسیار کوچکی است، و نیز ببر مازندران که روزی در این جنگل ها و بیشه ها زندگی میکرد.
در سایت یونسکو آمده است تاریخ این بیشه‌زارهای پهن برگ به 25 تا 50 میلیون سال پیش باز میگردد.
جنگل های هیرکانی ایران ثبت جهانی شد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون همکارانم در وبسایت گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به ایران هشدار داد که باید خیلی محتاط باشد. دونالد ترامپ که پیش از سفر به نیوجرسی با خبرنگاران در کاخ سفید صحبت میکرد، در پاسخ به پرسشی در خصوص ایران گفته خواهیم دید که درباره ایران چه رخ خواهد داد. ایران باید خیلی خیلی محتاط باشد. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
کات. این فقط کارگردان نیست که کات میدهد. دست‌های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می‌نویسند و خودشون هم کارگردانی می‌کنند.
توقیف روایت روسری‌هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می‌شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم‌هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس‌هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
خط قرمز به چشمو بگیم.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
مستند توقیف رو هم اکنون میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید و تماشا کنید. اما در حالی که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میزان قاچاق بنزین و گازابیر در ایران رو در حدود روزانه 4 یا 5 میلیون لیتر تخمین زده بود، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران میزان قاچاق سوخت رو دو برابر این میزان ارزیابی میکنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران میگوید بر اساس برآوردها پارسال به طور متوسط روزانه 11 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق شده و با تمهیداتی که اتخاذ شد این رقم در انتهای سال گذشته به 8 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، علی مؤیدی خرم‌آبادی گفته است چیزی به نام پدیده قاچاق سوخت به ده‌ها دلیل در کشور باقی مانده است. او گفت تا بحث قیمت در داخل کشور به حد متعارف نرسد برسد، هر لحظه احتمال دارد که قاچاق سوخت صورت بگیرد. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، در این باره چنین میگوید.
خب مکانیزم‌های مختلفی نقش داره در اینکه این قاچاق به این شدت جریان داره و با تاکید کرد که این ارقامی که الان داده میشه در مورد به اصطلاح میزان قاچاق نمیتونه دقیق باشه، به دلیل اینکه معمولا اون اعدادی که در مورد قاچاق داده میشه نسبتا مخدوشه یا کدره و دلیلش هم اونه که نوک قله یخ هست که معمولا شناخته میشه و به اصطلاح بخش عمده قاچاق از دیده ها دور میمونه و بیرون از آماره. قیمت نقش داره در این قضیه، متا اشتباه است اگه فکر کنیم تنها مسئله قیمت هست که موجب میشه که قاچاق تشویق بشه، بلکه باید توجه داشت که فساد مدیریت در ایران هم به نوعی مشوق اینه، به این معنا که در صورت اینکه خود مقامات و مؤسسات در قاچاق دخالت نداشتن طبیعتا میزان قاچاق کمتر از این بود و اون مکانیزم قیمت تأثیرش کمتر از چیزی بود که الان هست.
ارزش دلار در مقابل ریال ایران از ابتدای پارسال تا کنون از 4700 تومان به 13000 تومان اوج گرفته و باعث افزایش شکاف قیمت بنزین و دیگر سوخت‌ها در داخل و خارج از کشور شده است. بر اساس گزارشی که اخیراً آژانس بین‌المللی انرژی از قیمت بنزین در جهان منتشر کرد، ایران ارزان‌ترین بنزین جهان را ارائه کرده است که 6 تا 10 برابر کمتر از کشورهای همسایه است. موضوعی که انگیزه قاچاق سوخت به کشورهای همسایه خصوصاً پاکستان و افغانستان را تشدید می‌کند. احمد علوی:
باید توجه داشت که هر جا که مرز هست امکان این هست که قاچاق بشه به دلیل تفاوت قیمتی که وجود داره بین قیمت سوخت در ایران و خارج، البته اونجایی که کانال‌های سهل‌تری قاچاق بیشتر تداوم داره و نمیشه گفت این در تنهایی مرز معین. البته پاکستان، افغانستان مرزهایی هستن که از اونجا قاچاق انجام میشه، ولی مرزهای جنوبی دریایی ایران هم هست قاچاق میشه، مثلا فرضاً بخشی از این سوخت به عراق قاچاق میشه یا حتی لنج بلند میشه به کشورهای دیگه انتقال داده میشه، یا حتی میشه گفت مرزهای ترکیه که اونجا هم بعید نیست که از این نوع قاچاق بشه. بنابراین اونجایی که مرز باز وجود داره و همکاری مقامات برای قاچاق وجود داره، این تفاوت قیمت انگیزه خوبی خواهد بود برای اینکه این قاچاق گسترده بشه.
مقامات ایران آمارهای زد و نقیزی درباره میزان قاچاق سوخت ارائه میدهند، در حالی که تابستان پارسال پایگاه اطلاع رسانی دولت در کلیپ کوتاهی میزان قاچاق سوخت به خارج از ایران را 20 تا 40 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذر ماه همان سال آمار قاچاق روزانه سوخت به خارج را 11.5 میلیون لیتر عنوان کرد. با این همه آیا هیچ نظارتی بر این حجم از قاچاق برقرار نیست؟ احمد علوی:
طبیعتاً نظام مدیریتی فاسد و ناکارآمد هم در این امر نقش داره و موارد متعددی دیده شده که مقامات نقش داشتن در این قضیه. پرونده هایی تشکیل شده، مراجع قضایی رفته، منتها خبر بعد از اون منتشر نشده یا اینکه فرضاً مسئله به اهمال گذاشته شده. بنابراین خود دستگاه مدیریتی و ناکارآمدی و فساد اون هم یه نقش مهمی داره تو این مورد و تنها نمیتونیم ما توضیح بدیم این مسئله رو با تفاوت قیمت، ارزان بودن قیمت سوخت در ایران و گران بودنش در خارج مرز.
درباره میزان سوخت قاچاق از ایران پیش از این علی عدیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود تا کنون اعداد 10، 15 و 20 میلیون لیتر برای قاچاق بنزین عنوان شده، ولی باید گفت عدد دقیقی از این قاچاق نداریم و فقط می توانیم بگوییم کف رقم قاچاق بنزین در ایران روزانه 10 میلیون لیتر است.
گزارش مهرداد قاسمفر رو می شنیدید درباره قاچاق سوخت در ایران.
آسدعلی خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی پس از 40 سال مرگ بر این و آن و مشت بر هوا و آسمان کوبیدن به چنان بدبختی و بیچارگی افتاده است که قصد داشت لقمه نفتی غارت و دزدیده شده از مردم ایران را از پشت سر و پس از طی هزاران کیلومتر و عبور از چند قاره به دهان بشار اسد دیکتاتور سوریه بگذارد، که به حول و قوه الهی و امدادهای غیبی ابرتانکر نفتکش توقیف شد.
برجام 5 به علاوه 1 نبود، 1 به علاوه 1 بود بین ایران و آمریکا و مابقی کشورها حالت دکور داشتن و چون میدونستن که روزی که ایران و آمریکا اگه به توافق برسن حتما نظر اونا هم هست و به خاطر همین زمانی که ایران و آمریکا به توافق رسیدن برجام امضا شد.
با شنیدن صحبت‌های آقای روحانی متوجه شدیم که دوباره ما خودمون تصمیم گرفتیم که اورانیوم غنی کنیم و بدبختر از این چیزی که هستیم هم بشیم. حالا نمیدونم تصمیم‌های دیگه ما خودمون چی خواهد بود. اگه لطف کنن آقای ظریف شفاف سازی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وبسایت اقتصاد نگار اعلام کرده بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص فلاکت در زمستان سال 97 به 39% در ایران رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 96 حدود 10% افزایش نشون می‌دهد. ساعتی قبل دیدگاه حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن رو در همین زمینه پرسیدم که می‌شنوید.
شاخص فلاکت رو سال هاست یعنی ده هاست آقای آرتور اوکن اقتصاددان معروف تعریف کرده به این صورت بسیار ساده که نرخ تورم رو با نرخ بیکاری جمع میکنه، یعنی اگه 15% یکی 20% یکی است شاخص تورم میشه 35. ولی بعد از اون اقتصاددانان دیگر این رو توصیه دادند. آقای رابرت بارو اقتصاددان معروف هاروارد میزان رشد اقتصادی را هم مثبت منفی وارد این فرمول کرده. بعد آقای استیو هانکه این رو نرخ بهره را هم واردش کرده به صورت بغرنجتر و در واقع کاملتر در رو در برده.
خب حالا این آمار چقدر درست آقای منصور؟
مخصوصا این عرض کنم، ببینید مرکز آمار از اون تعریف اولیه و ساده استفاده میکنه. از اون که بگذرم این آمار که مرکز آمار ایران داده مال زمستانه، یعنی حدود 4-5 ماه پیش از اینه. بعد از اون هست که تورم در ایران و همینطوری بیکاری نرخ‌های بالاتری رو احراز کرده. در نتیجه حتی اگر این رقم درست باشه 39% مال 5-6 ماه پیش. امروز مطابق آماری که بانک مرکز آمار ایران خودش منتشر کرده نرخ تورم قطعاً بسیار بالاتر از 50-60%. اما برای اینکه تورم برای تا خرداد از سوی مرکز آمار حدود 37.6% اعلام شده، در مورد تولیدات زراعی حدود 48% اعلام شده، تورم نقطه به نقطه حدود 65% اعلام شده، تورم در مورد 9 قلم از کالاهای اساسی مردم بالای 100% اعلام شده و همینطور. به این ترتیب هم توزیع مکانی و هم توزیع زمانی نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران فرق میکنه، ولی به هر صورت به طور متوسط امروز قدر مسلم بالای 50-60% رو احراز خواهد کرد.
آقای منصور پیامدهای اقتصادی و حتی سیاسی اجتماعی شاخص فلاکت چه خواهد بود؟
شاخص فلاکت به طور ساده نشون میده که تورم یعنی از قدرت خرید افتادن پول ملی به چه نرخی حرکت میکنه و میزان بیکاری در کشور چقدر. طبیعی است که هرچه بیکاری بیشتر بشه و هرچه قدرت خرید پول بیشتر بشود بدون آن که درآمدها افزایش پیدا بکنه، طبیعی است که میزان در افتادن مردم به زیر خط فقر بیشتر میشه. به طور که امروز در ایران آنچنان به سرعت این قضیه عمل میکند که اون آمارهایی که میگفتن حدود 50% مردم، گفته این مجلسه، حدود 50% مردم زیر خط فقره، امروز با این محاسبات میشود گفت که بدون تردید بیش از 60-70% مردم ایران زیر خط فقر قرار میگیرن، یعنی از تأمین معیشت خودشون ناتوان میمونن.
شاخص فلاکت در ایران افزایش پیدا کرده. گفتگو با حسن منصور اقتصاددان در لندن رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در کشور سودان شورای نظامی انتقالی این کشور و ائتلاف اپوزیسیون پس از هفته‌ها اعتراض‌های خونین خیابانی سرانجام بر سر مدیریت مرحله انتقالی به توافق رسیدند. گفتگوی داشتم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
برای جزئیات بیشتری منتشر شد تا ساعت‌ها گذشته در مورد توافق. توافقی که حاصل شد بر مبنای مدیریت مرحله انتقالی هست. در این مرحله انتقالی بنابر توافق قرار هست یک شورای حاکمیت تشکیل بشه. این شورای حاکمیت 11 نفر خواهد بود. 5 نفر ازش از غیر نظامیان هستند و 5 نفر از نظامیان و 1 نفر فردی مورد توافق میان نظامیان و غیر نظامیان. این مرحله انتقالی 3 سال و 3 ماه خواهد بود. ریاست این شورای حاکمیت این مدت 21 ماهش دست نظامیان خواهد بود و 18 ماهش دست غیر نظامیان. این شورا نظارت میکنه بر فعالیت یک دولت. دولتی که قرار هست ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر، ائتلاف اپوزیسیون تشکیل بده که گفته میشه دولتی تکنوکرات خواهد بود، از کسایی که در رشته‌های مختلف متخصص هستند و ریاستش رو هم شخصی مستقل و ملی به گفته بنابر بیانیه که صادر شد بر عهده میگیره. همچنین قرار هست کمیته تحقیق مستقل تشکیل بشه در مورد خشونت‌هایی که در سودان روی داد از زمان سرنگونی عمر حسن البشیر رئیس جمهور سابق تا کنون.
آیا در مورد وضعیت عمر البشیر هم به توافق رسیدن یا نه؟
در مورد وضعیت عمر بشیر صحبتی نشده، چون که بر سر محاکمش و تحقیقاتی که در مورد مسائل فساد وجود داره توافق هست. از قبل این توافقات وجود داره، برای همین در توافق کنونی صحبتی ازش نشده.
این توافق چه واکنشی در سودان داشت؟
وحید، در درجه اول ما شاهد واکنش خیابانی بودیم در مناطق مختلف سودان، به ویژه امدرمان که روبروی خارتوم هست، شاهد این بودیم که مردم به خیابان‌ها اومدن و ابراز خوشحالی کردن و پایکوبی کردن، شادمان بودن از توافقی که حاصل شد بعد از ماها تظاهرات خیابانی که گاهن توأم با خشونت بود. بعد طرف‌های مستقل در سودان استقبال کردن از این توافق، هم اپوزیسیون و هم شورای نظامی گفتن قرار نیست کسی حذف بشه از روند آینده و قرار هست همه گروه‌های سودانی شرکت کنند. استقبال البته در داخل به حد سودان در داخل سودان منحصر نشد. اتحادیه آفریقا که خودش طرف میانجی بود میان ائتلاف نظامی، میان گروه نظامی، نظامیان و اپوزیسیون، اولین کسی بود که استقبال کرد، اولین طرفی بود که استقبال کرد، برای ویژه وزیر خارجه اتیوپی که در این میانجیگری نقش عمده ای داشت. بعد از اون که مصر بود که استقبال کرد، مصر داره تلاش میکنه در سودان نقش ایفا میکنه، در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، امارات عربی متحده و عربستان سعودی بودن که اعلام استقبال کردند.
گفتگو با ایلیا جزایر خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت سودان. 29 جشنواره بین‌المللی موسیقی در آلمان که از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری اروپا یاد میشه، از پنجشنبه این هفته فعالیت سالانه خودش رو آغاز کرده. به این فستیوال 130 گروه موسیقی از 40 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته. بیشتر بشنید از شهرامی میریان.
29 سال پیاپی است که شهر رودولشتات در ایالت شرقی آلمان تورینگن میزبان هنرمندان سرشناس موسیقی از سراسر دنیا است. امسال 130 گروه موسیقی برای اجرای کنسرت به این فستیوال جهانی دعوت شده که جملگی ضمن ارائه برنامه‌های ویژه خود دست به برپایی کارگاه‌های موسیقی هم می‌زنند. این بزرگترین جشنواره تابستانی اروپا همه ساله موسیقی یک کشور را در کانون توجه خود قرار می‌دهد که این جایگاه امسال نصیب ایران شده و به این منظور 10 گروه متشکل از نزدیک به 90 هنرمند از داخل و خارج ایران برای شرکت در این جشنواره جهانی موسیقی دعوت شدند. یکی از میهمانان اصلی این رویداد فرهنگی هنری حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار است که بیش از 20 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد. او پیش از این هم یک بار در این فستیوال موسیقی شرکت کرده بود. این بار اما با دست پرتری، یعنی با اعضای دو گروهش پردیس و تار و پود حضور دارد. آقای متبسم در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این دو گروه موسیقی اینطور گفته:
دو تا برنامه اصلی این به من پیشنهاد شده. یکی اجرای آثاری هست که من برای ارکستر بزرگ سازهای غربی، ارکستر سازهای زهی و سازهای بادی چوبی غربی به علاوه سازهای ایرانی به صورت ترکیبی نوشتم این کار رو، و کار عنوانش از پردیس، و پردیس رو قراره که ارکستر سمفونیک ایالت تورینگن اجرا بکنیم. نوازنده هایی که نوازندگی سازهای ایرانی رو به عهده دارند از ایران و اروپا دستچین شدن. دو تا نوازنده بربط داریم، یکی آرمان سیگارچیست و دیگری اسدان علیزاده. یک نوازنده سنتور داریم، روزبه متیاز. نوازنده بمتار ما سمیرا گلباز. نوازندگی تار رو من خودم به عهده دادم. و دو تا نوازنده سازهای کوبه‌ای داریم که بهنام معصومی و شهروز شعایی هستن. نوازنده های ارکستر تورینگن تعدادشون به 100 میتونه برسه، ولی چون همه سازهای ارکستر توی اثری که من نوشتم استفاده نشد، به یک عددی حدود 50 نفر در مجموع روی صحنه برسیم. با این ترکیب قراره که آثار پردیس من اجرا بشه. و یک پروژه دیگری تحت عنوان تار و پود روی اشعار نظامی داستان خسرو و شیرین هست که دوتا ستار رو نوازندگیشو من و سمیرا گلباز به عهده داریم. نوازندگی قیچک آلتو رو بهار مدیری به عهده داره، بربط رو ارسلان علیزاده میزنه و سازهای کوبه‌ای رو بهنام معصومی. خوانندگی این بخش به عهده وحید تاج هست.
29 جشنواره جهانی موسیقی در آلمان علاوه بر موسیقی سنتی و امروزی ایران، به موسیقی بومی و محلی این سرزمین هم توجه ویژه‌ای کرده که گروه داماهی از استان هرمزگان یکی از آنهاست. این گروه 5 سال است از سوی دارا دارایی راه اندازی شده و می کوشد موسیقی فولکلور جنوب ایران را با موسیقی های غربی، هندی و آفریقایی در هم آمیزد. علاوه بر داماهی از استان هرمزگان، 6 گروه موسیقی بومی و محلی دیگر نیز از ایران به جشنواره بین المللی آلمان دعوت شدند. در این فستیوال 4 روزه نزدیک به 300 کنسرت در 30 صحنه و جایگاه برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم تا گزارش ورزشی رو بشنویم.
در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در قزاقستان، تیم ملی نوجوانان ایران با 1 مدال طلای دیگر عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. حجت رضایی کشتیگیر وزن 65 کیلوگرم پس از 3 پیروزی مقابل حریفانی از ازبکستان، چین و قزاقستان به مدال طلا دست یافت و قهرمانی ایران را با 3 طلای دیگر که ایران در روز اول کسب کرده بود قطعی کرد. فرشاد علیزاده سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران کشتی های خوب حجت رضایی و همچنین رضا ساکی را از عوامل قهرمانی ایران در روز دوم مسابقات می دانست.
با کشتی خوبی که حجت رضایی و رضا ساکی در وزن 65 و 71 کیلوگرم گرفتن و مقام پنجمی که مسعود کاووسی به دست آورد، خدا رو شکر تونستیم تیم قزاقستان رو توی امتیاز جا بذاریم و تیممون به مقام قهرمانی دست پیدا کنه.
تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران جمعاً با 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 مدال برنز عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا از امروز شنبه در شهر نورسلطان قزاقستان آغاز می شود. در بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان که در شهر ناپل ایتالیا با شرکت 6000 دانشجوی ورزشکار از 127 کشور آغاز شده است، سجاد پورحسینی در رشته تیراندازی با تپانچه 10 متر به مدال برنز دست یافت. این نخستین مدال ایران از بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در سال 2019 به حساب می‌آید. سجاد پورحسینی دارنده مدال:
خیلی خوشحالم که توی این مسابقات تونستم اولین مدال رو کسب، اولین مدال خودم و اولین مدال کاروان رو کسب کنم. انشالله که توی مسابقات بعدی خوشنگ‌تر باشه مدال من.
کاروان دانشجویان ورزشکار ایران مرکب از 41 ورزشکار در 4 رشته تیراندازی، تیراندازی با کمان، تکواندو و والیبال در این رقابت‌ها شرکت کرده است. تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز شنبه برای شرکت در دور نهایی لیگ ملت‌های والیبال عازم شیکاگو در آمریکا خواهد شد. ایران در دور نهایی لیگ ملت‌ها با تیم‌های برزیل و لهستان همگروه است. دو بازی اول ایران به ترتیب جمعه با لهستان و شنبه با برزیل خواهد بود. جمعاً 6 تیم در دور نهایی لیگ ملت‌ها در دو گروه 3 تیمی حضور دارند. و مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن روز جمعه 5 روز خود را پشت سر گذاشت و در بخش مردان جمعاً تاکنون 7 بازیکن به دور 4 راه یافتند. از جمله نوواک ژوکوویچ سرب، بازیکن شماره 1 جهان که روز جمعه با پیروزی بر هوبرت هورکاژ، بازیکن لهستانی به دور 4 رسید، یعنی جدول 16 نفره. مدودوف روس، فرناندو ورداسو از اسپانیا و داوید گوفان بلژیکی نیز راه یافتگان به دور 4. در بخش زنان سیمونا هالپ، بازیکن معروف رومانیایی با پیروزی بر ویکتوریا آزارنکا از بلاروس که زمانی شماره 1 جهان بود، راهی دور 4 شد. کارولینا پلشکووا، تنیس باز جمهوری چک نیز جواز دور 4 را گرفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دیدگاهتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما رادیو فردا .com بخونید. اما در انتهای مجله نیمه شب، مجله هفتگی کارنامه رو خواهید شنید از روزبه بلحری. قبل از شنیدن این مجله، من وحید پوروستاد لذات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به افزایش سبد معیشت خانوارهای کارگری به 6,482,000 تومان اختصاص دارد. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت، مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در زمستان سال گذشته به 39% رسید که نسبت به مدت مشابه سال 96 حدود 10% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش وبسایت 90 اقتصادی به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در دولت حسن روحانی در سال 94 22% بوده است. نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران گفت گرانی‌ها در سال 97 باعث شد سفره کارگران و بازنشستگان خالی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مجیدی با اشاره به اینکه 60% بازنشستگان حداقل بگیر هستند و باید با حقوق ماهیانه 1,200,000 تومان زندگی خانواده‌شان را بگذرانند، افزود در زمانی که گوشت کیلویی 140,000 تومان است، بازنشستگان باید آن را در خواب ببینند و خرید گوشت برای بازنشستگان رویایی دست نیافتنی است. شماری از دست فروشان تبریزی با حضور در مقابل فرمانداری این شهر خواستار ساماندهی دست فروشی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دست فروشان به ممنوعیت دست فروشی در محوطه بازار تاریخی تبریز معترض بودند و گفتند منبع درآمدشان همین دست فروشی در بازار تاریخی تبریز بوده است، حالان که هیچ ساماندهی برای دست فروشی در تبریز وجود ندارد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که با ابلاغ تسهیلات 25 هزار تومانی دولت برای اشتغال 1 میلیون و 90 هزار تن در 16 وزارتخانه و دستگاه اجرایی، برنامه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون برای ایجاد این تعداد شغل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است، اما جزئیات آن کامل نیست. به نوشته ایرنا، مسئولان این وزارتخانه میگویند با دریافت جزئیات این برنامه تا حدود 2 هفته آینده نهایی می‌شود. در این حال محمد امید، معاون توسعه مناطق روستایی و مناطق محروم در دفتر ریاست جمهوری، گفت دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم حدود 18 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است. در این ارتباط، حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در ایران، درباره برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت حسن روحانی به وبسایت نود اقتصادی گفته است:
همش 2 تا طرح اشتغال زایی در وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی تهیه شد که اجرا بشه. یکی طرح کاج بود که مربوط به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بود که به عنوان کارآموز برن، اصلا موفق نبود. اولا اینکه این طرح ما قبول نداشتیم، چون وقتی که توازن در بازار کار وجود نداره، عرضه و تقاضا متعادل نیست، این طرح آسیب میزنه به بازار کار کشور. خب ببین، این طرح که اصلا ناکارآمد بود، شکست خورد. طرح دوم که با همکاری ستاد اقتصاد و مقاومتی تهیه شده بود و رهبری هم اجازه داده بود که از صندوق توسعه ملی برای این کار هزینه بشه، طرح خوبی بود، چون بسته ها رو مشخص کرده بودن. اما ببینید، این طرح رو به انحراف بردن. اولا انقدر معطل کردن، دیر این طرح رو اجرا کردن که ما وارد این مشکلات تحریم‌های بیشتر شدیم. دوم که این طرح رو بردن در قالب طرح روستایی اجرا بکنن. روستاهای ما الان دچار مشکل شده، اونجا امکانات نیست، همه اینا مهاجرت کردن اونجا. وقتی که دچار محرومیت‌های جدید شده به دلیل شرایط اقلیمی، آب و هوایی، چطور می‌خوای اونجا شغل ایجاد بکنی؟ روستایی که آب نداره، شما سرمایه کشور رو در این شرایط خطیر می‌خوای به روستا ببری چیکار کنی؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند سال گذشته 73% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرامرز توفیقی افزود میزان سبد حداقلی در اسفند حدود 3,760,000 تومان بود، اما این سبد در حال حاضر به 6,482,000 تومان در پایان اردیبهشت ماه رسیده است. به گفته وی، هزینه سبد معیشت کارگران در اردیبهشت سال جاری نسبت به 1 ماه قبل از آن، یعنی فروردین ماه، حدود 575 هزار تومان افزایش یافته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن بریتانیا:
اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته عمیقاً خب تاثیر بسیار زیادی روی زندگی کارگران میذاره و کارگران قدرت خریدشون میاد پایین و عملاً قادر نیستن اون حداقل‌ها رو برای خودشون تامین بکنن. ببینید، اگه پیامدهای همین مسئله رو تا اینجا بشموریم که من به نظرم وحشتناک خواهد بود، یعنی فلاکتبار خواهد بود برای کارگران، به علاوه این مسائل محاصره اقتصادی و مسئله شرایط جنگی که الان ایجاد کردن، ما شاهد بیکاری‌های بیشتری خواهیم بود، دستمزدهای معوقه بیشتری خواهیم بود و همچنین فقر و فلاکت بیشتری برای کارگران خواهد داشت و مسئله درمانشون، مسئله بهداشتشون و این مجموعه‌ای که شرایط بسیار ناگواری رو پیش بینی خواهد کرد برای کارگران. از جنبه دیگه همین مسئله باعث میشه که بسیاری از این خانواده‌ها با مسئله پولی شدن آموزش پرورش که الان بیشتر شده، قادر نیستن بچه‌هاشون به مدرسه بفرستن و کودکان کار تعدادشون افزایش خواهد کرد. بر اساس ارقام غیر رسمی که میگن 7 میلیون اگه باشه، واقعا فاجعه باره و این تعداد بیشتر خواهد شد. در نتیجه این کودکان که الان باید در مدارس باشن، اون دوران کودکی خودشون رو در حقیقت داشته باشن، به دوره‌ای وارد میشن که استثمار میشن، مورد سوء استفاده قرار میگیرن و در نتیجه ناهنجاری‌هایی در آینده این جوانان به جامعه میارن که باز بسیار سخته که بشه این ناهنجاری‌ها رو کنترل کرد و در حقیقت درستش کرد. از زاویه دیگه تعداد بسیار زیادی از حتی جوانان تحصیل کرده، فارغ التحصیلای دانشگاه رو می‌بینیم که ناامیدن از تدریسی، از و هفتاد مدرکی که گرفتن و امکان کار براشون بسیار ضعیفه و مجبورن به کارهایی که اصلا ربطی به تحصیلش نداره بکنن. مجموعه این شرایط رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، جمع‌بندی بکنیم، من فکر کنم اون اتفاقی که دی ماه 96 اتفاق افتاد، یعنی یه انفجار اجتماعی را میشه پیش بینی کرد که دوباره سر بگیره، برای اینکه رژیم هیچ نوع آلترناتیوی برای بهبود شرایط زندگی جوانان، زندگی کارگران، معلمان و بقیه اقشار جامعه را نداره.
پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین حداقل دستمزد 7 میلیون تومانی شده بودند. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه در اسفند ماه سال گذشته درخواست شده بود که پس از تعیین دستمزد سال 98 جلسات شورای عالی کار به منظور انجام حمایت‌هایی در قالب غیرنقدی برگزار شود، اضافه کرد درخواست تعیین کالابرگ الکترونیک، تعیین ارزاق اثرگذار برای رسیدن به جامعه هدف و سبد معیشت، تأمین کالا سبد معیشت با ارز 4200 تومانی و برنامه‌ریزی برای تهیه مسکن کارگران از جمله برنامه‌هایی بودند که قرار بود بررسی شود. او گفت چندین بار درخواست تعیین جلسات شورای عالی کارا داده ایم، اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است. آقای توفیقی اشاره نکرد که مخالفت با این درخواستا از سوی چه طرفی انجام شده است. بحث‌ها در مورد دستمزد کارگران و کاهش شدید قدرت خرید آنان در سال جاری در شرایطی ادامه دارد که به نوشته ایلا، محمد رضا عبداللهی، مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل سازی مرکز پژوهش‌های مجلس، چند روز پیش پیش‌بینی کرد که نرخ فقر در سال جاری باز هم افزایش می‌یابد. وی گفت رشد قابل توجه قیمت‌ها در کنار افزایش نیافتن درآمدهای متناسب با رشد قیمت‌ها منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال 97 شد و با توجه به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصادی منفی و تورم فزاینده در سال جاری به نظر می‌رسد نرخ فقر افزایشی خواهد بود. احمد با اشاره به دستمزدهای زیر خط فقر در ایران برای ما نوشته است: فقط شرمنده زن و بچه خودم هستم، آن هم با این درآمد ناچیز که اسمش حقوق است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22-112 در میان بگذارید.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.